بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنسان زندگي خودش رو با ضعف و وابستگي آغاز میکنه. کودک در اوج ضعف و در این حال در اوج وابستگی زندگی خودش رو آغاز میکنه. اگر کسی کودکی خودش رو به خوبی پشت سر بگذاره، پدر و مادر به خوبی او رو تربیت بکنن، این ضعف و این وابستگی در او از بین میره. البته هیچ وقت ضعف انسان به طور مطلق از بین نخواهد رفت، ولی خدایی شدن بخواد حرف آخر رو بزنه، ضعف او فقط نسبت به پروردگار و وابستگی او فقط به پروردگار عالم خواهد بود. روند زندگی انسان اگر یک روند طبیعی باشه اینجوری میشه: اگر کسی رو خوب تربیت بکنن، ضعفش تبدیل میشه به قوت، مگر در مقابل منشأ قدرت که پروردگاره، وابستگی او تبدیل میشه به استقلال، مگر نسبت به منشأ قدرت که نمیشه نسبت به او وابسته نبود و اون پروردگار عالمه. شما شاید حدس بزنید من کلمه منشأ قدرت رو دارم استفاده میکنم، یک کلمه عرفانی معنوی دارم میگم، و در بین شما وقتی یه گفته میشه منشأ قدرت، خب ذهنتون میره سراغ پروردگار عالم، درستم هست، ولی این کلمه کلمه روانشناساست. اونا اصلا به خدا کاری ندارن، میگن کودک بعد از یک مدتی حدود مثلا دیگه 5-6 سالگی به بعد تا 7 سالگی، این سنین متوجه میشه که پدر و مادر منشأ قدرت نیستن، ابر قدرت نیستن، دنبال قدرت میگرده. و بعد دیگه همینجوری کم کم پا به سن میگذاره، یک اتفاقهایی براش میفته که باید در این باره یه وقتی مفصل صحبت کرد. یعنی میخوام یه روز انشالله یه گزارشی از روانشناسا خدمت شما بدم درباره این نحوه انتقال قدرت در تصور کودک از پدر و مادر به منشأ قدرت. بعد روانشناس ها میگن خیلی از آدم ها، حالا اکثر اونا من نشیندم آمار داشته باشن، نه، خیلی از آدم ها این انتقال قدرت رو خوب انجام نمیدن. ببینید کودک در آغاز کودکی خودش پدر و مادر رو واقعا مظهر قدرت میدونه و ابر قدرت میدونه، منشأ قدرت میدونه. مثالی که من همیشه میزنم، میگم که این مثالی که تو کتابا تو سر کلاس ما میگفتن، این مثلا یه آواری بیفته سر یه عروسکی که مال این بچه است، حالا آواره رو ده تا درصغیر باید بیان بلند کنن، بچه واقعا به پدرش میگه این آوار رو وردار تا اون عروسک منو بدی، پدر میگه نمیتونم، بچه باور نمیکنه، میگه یعنی چی نمیتونی؟ تصور ذهنی بچه از پدر و مادر اینه، او رو ابر قدرت میدونه. خب بعد کم کم متوجه میشه ای مامان و بابا یه کارایی رو واقعا نمیتونن انجام بدن، مثل اینکه اینها همچین ابر قدرت هم نیستن. بعد این نکتشه، بچه پریشان میشه. بچه اگر منشأ قدرت رو پیدا نکنه که اتفاقا میره دنبالش، روان پریش میشه، دوچار مشکلاتی میشه. اینو بعد یه روزی با هم انشالله در موردش صحبت بکنیم. و بعد اگر این انتقال قدرت به خوبی انجام بگیره، که ما تحلیلمون اینه، وقتی نماز از 7 سالگی برای بچه لازم میشه، این یه نوع تعلیم منشأ قدرت به بچه، و بچه حالی میشه که نماز بحثش این نیست که تو میلت باشه، نماز بحثش این نیست که تو به تشخیصت باشه، نماز رو باید بخونی، حرفا رو نداریم ما. بعد میبینه بابا و مامانی که تو همه زمین ها مهربونن سر نماز اینجوری وایسن، متوجه منشأ قدرت میشه، این بچه رو از یه فشاری خلاص میکنه، متوجه منشأ قدرت میکنه. اصلا برای من تو این بحث الان خدا مهم نیست، ببخشید ها، و فکر نکنید من همین الان اول بحث میخوام دعوت بکنم به این که به خدا وابسته بشیم، نه نه نه، من اصلا در این باره نمیخوام صحبت کنم. اصلا گرایش بحث ما تو این دهه این نیست. اگه بچه تو به خدا وابسته نکنی، متوجه منشأ قدرت خدا نکنی، بچت به هر چیزی، به هر پشیزی وابسته خواهد شد. بچت ضعیف میشه، ذلیل میشه. میخوای بچت ذلیل بشه؟ انسان اگر منشأ قدرت رو پیدا نکرد، بهش وابسته نشد، به هر چیزی وابسته میشه. بعد وابستگی ها تو دنیا پدر آدم رو در میاره. دیگه شما خودتون میدونید از اندوه هایی که در درون انسان ایجاد میکنه، تا ترس هایی که در درون انسان ایجاد میکنه، تا جهل ها و قدرت عقلی که از انسان میگیره، جهل هایی که ایجاد میکنه. ضعف خیلی بده، ضعف جسمی چجوری جذب کننده همه بیماری هاست، ضعف روحی بدتر جذب کننده همه رذالت هاست. دین چی کار میکنه؟ دین یه برنامه‌ای داره برای انسان، انسان رو به اوج استقلال و قوت و قدرت میرسونه. و خدا از چی بدش میاد؟ از اینکه کسی به چیزی وابسته باشه. خیلی بازم خودمونی و راحت تر بخوایم صحبت بکنیم، خدا واقعا بیرحمانه برخورد میکنه با بندهی که به چیزی وابسته است. میفرماید من میبرم بندم رو ازش. تا میبینه امید کسی به چیزی هست قطع میکنه. میفرماید به عزت و جلال خودم سوگند، من امید بندم رو به هر چیزی غیر از من امید ببنده قطع میکنم. راحت صحبت کنیم، حالشو میگیرم. بی خود کرده وابسته شده، بی خود کرده دل بسته. این ضعف ضعیف میکنه او رو، خدا به غیرتش بر میخوره. شما ضعیف بشین ناراحت میشه. میفرمان من انسان ساختم برای خودش شاخی باشه، استعداد داره خدایی بکنه، اونو میخوام مثل خودم قرار بدم، اینقدر مستقل. انسان زندگیشو با ضعف شروع میکنه به سمت قدرت، انسان زندگیشو از وابستگی شروع میکنه به سمت استقلال. حتی تو مسائل خانوادگی، زن بنا نیست به مرد وابسته باشه، مرد بنا نیست به زن وابسته باشه، فرزندان به پدر و مادر، پدر و مادر به فرزندان، هیچ کدوم بنا نیست به هم دیگه وابسته باشن، هرچند وظیفه دارن به هم خدمت کنن، هرچند وظیفه دارن به هم محبت بکنن، ولی هیچ کدوم نباید از دیگری صدمه بخورن. یه چیزی بین ما مد شده، وابستگی رو تبدیل کردیم به یه حالت محترم، اسمش هم میگذاریم عشق. نه اینا نیست، خودمونو گول نزنیم. آدم باید رو پای خودش بیسته. ابراهیم خلیل الرحمن هم باشه اسماعیلشو باید ذبح کنه، شوخی نداره. از این حرفا میترسن همه کسانی که وابستگی دارن. استقلال که ما دنبالش هستیم یعنی وابستگی روحی نداشتن، یعنی وابستگی فکری نداشتن. و تو همه زمینه ها، حالا هرچی بریم جلوتر بیشتر ابعاد استقلال رو بررسی خواهیم کرد. حتی وابستگی معیشتی نداشتن که روز اول من فهرست وار داشتم عرض می‌کردم، اینها رو اشاره کردم که می‌فرماید روزی تو از دست کسی نگیر، ارباب نداشته باش تو زندگیت که کارمند شدن تو کشور ما افتخاره. کارمند نشو تا اونجا که میتونی، رو پای خودت بیست. از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا شما یه جا سرمایه گذاری نمی کنین؟ چند جا سرمایه گذاری می کنین؟ تو چند رشته؟ فرمود برای اینکه یکیش ورشکسته شد تو بقیه زمینه ها من بتونم چه کنم؟ استقلال خودم رو حفظ بکنم. رفتی تو بازار بورس چند جا باید سرمایه گذاری کنی؟ یکیش میاد پایین، دوتاش میره بالا. حالا البته بعضی خوششون نمیاد ما این حرفا رو میزنیم، یعنی ویژگی های سرمایه‌داری امام صادق علیه السلام تا میگیم هیچ دیگه، برق سفاز میگیردشون و آقا این داره سرمایه‌داری رو توصیه میکنه. نه، ما فقیری رو توصیه نمیکنیم، ولی سرمایه‌داری به معنای سرمایه‌داری زالو صفت صهیونیست‌ها هم بله علیهش حرف میزنیم. اون ثروت باید بین مردم همه توزیع بشه، اونطور مردم هم باید بخوان. اون کسی که کارمند شریف بودن براش کفایت میکنه، خب بده این فرهنگ دیگه، من فدای کارمند شریف بشم. نشو دیگه، قوی باش برای خود، حتی از نظر اقتصادی. منطقه ها باید از نظر اقتصادی مستقل بشن. حالا با صنایع خرد شما بگیرید، با تولید، با کشاورزی، با هر چی. بعد بفرمایید از نظر سیاسی کشورها و ملتها باید استقلال خودشون رو به رسمیت بشناسن. یعنی این وابستگی هایی که ایجاد میکنن بعضی ها به نام های مختلفی که حالا توصیه میکنند و توجیه میکنند، اینا رو خدا بدش میاد، خیلی بدش میاد، اصلا ناراحت میشه، میزنه زمین. کسی از طریق وابستگی به جایی نمیتونه برسه، و اگر دیدی به ظاهر کسی از طریق وابستگی به جایی رسیده، خب البته به ظاهر به جایی رسیده، به واقع نرسیده. مردم ژاپن احساس خوشبختی نمی کنن. پایتخت اول خودکشی تو جهان میگن یه زمانی شد. این حالش ببین چطوره. همین که ماشین خوب تولید کرد، انسان زندگیشو از ضعف شروع میکنه و از وابستگی. خب کسی ضعیف شد وابسته میشه دیگه، میرسه به جایی که به قوت میرسه، به قدرت میرسه و به بریدن وابستگی ها، البته جز وابستگی به پروردگار عالم. و اصلا شما ایمان به خدا رو بذار کنار، از روانشناسا دعوت کن، بگو خدایی نیست، ولی اینا یه مکتبی دارن، تو این مکتب تلقین میکنن خدایی هست و تربیت میکنن آدمها رو برای مستقل شدن به اون قدرت لایزالی اتکال داشته باشن. روانشناسا خواهند گفت چه مکتب جالبی، برای اینکه انسانها رو به قدرت برسونن یه قدرتی تصور میکنن. حالا فرض کنیم خدا نیست دیگه، ولی قشنگه، این روش قشنگه. حتی من یه نکته ای رو به شما عرض بکنم. ببینید رفقا، مستقل بودن انسان از وابسته نشدن به غیر، این ارزشمندتره یا وابسته شدن انسان به خدا؟ بخوایم بین این دوتا مقایسه کنیم. بله، وابسته شدن به خدا سخته های مقایسه. حالا برفرض دیگه، میخوایم یه نکته ای رو با هم دیگه در میون بگذاریم. وابسته نبودن به خدا، وابسته نبودن به خدا، از اون طرف سوال کنم، وابسته نبودن به خدا شومتره یا وابسته بودن به غیر خدا؟ راحت تر نشد جوابش؟ وابسته نبودن به خدا شومتره یا وابسته بودن به غیر خدا؟ صورت اول سوال چی بود؟ مستقل بودن ارزشش بالاتره یا وابسته بودن به خدا؟ اینها دو روی یک سکه است، ولی اگه آدم بخواد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنه، باید اینجوری بگه: وابسته بودن به غیر خدا شوم تر است از وابسته نبودن به خدا. چون وقتی وابسته به غیر خدا شدی، به تعبیر قرآن عبد طاغوت شدی. در قرآن داره میگه اینا عبد طاغوتن. در قرآن این اصطلاح هم داره، مؤمن به طاغوت شدی. تو خیلی از محیط‌های دانشگاهی جوان‌ها، مذهبی‌ها، من از کلمه ایمان به طاغوت و عبد طاغوت صحبت می‌کنم، نمی‌دونن چیه. میگن اینا یعنی چی؟ میگم بابا ما حالا مدرسه‌ها اینا رو یاد نمی‌دن. اونو که می‌دونیم ما، اونو که من می‌دونم مدرسه‌ها این چیزا رو یاد نمی‌دن. مامان بزرگت هم بشید آیت الکرسی نخونده؟ تو آیت الکرسی چی می‌خونی شما؟ چی بگی آخ آدم؟ تو آیت الکرسی شبها رسول خدا آیت الکرسی میخوند، بعد به آیت الکرسی رسول خدا یه جواب میداد. خیلی جالبه، یه جواب میداد به اقتضای آیت الکرسی به خداوند متعال. شبها قبل از خواب مستحب آدم آیت الکرسی بخونه، اصلا همه جا مستحب آدم آیت الکرسی بخونه، ولی حالا شبها قبل از خواب آیت الکرسی چی داره؟ می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی کفر به طاغوت بورزد و ایمان به خدا بیاورد، او تمسک به عروة الوثقی پیدا کرده است، لانفصام لها، هرگز این گسسته نخواهد شد و عاقبت به خیر خواهد شد. کدوم ایمان آدم رو عاقبت به خیر میکنه؟ اصلا تو قرآن نداریم ایمان آدم رو عاقبت به خیر میکنه. من با خیال راحت به شما بگم، بعضی از مؤمنین هستن کافر میشن از دنیا میرن. ایمان آدم رو عاقبت به خیر نمیکنه. چی آدم رو عاقبت به خیر میکنه؟ تقوا. ایمان اگه بخواد آدم رو عاقبت به خیر بکنه، فقط یه ایمانه که تو آیت الکرسی اومده، اونم قبل از اینکه تو ایمان به خدا بیاری کفر به طاغوت بیاری. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اگه بخوایم مقایسه ای بین استقلال از غیر خدا با وابستگی به خدا انجام بدیم، اگه بخوایم بین این دوتا مقایسه بکنیم، معلومه ترجیح داره تو استقلال داشته باشی از غیر خدا. وابسته بودنت به غیر خدا شوم تره. خیلی سخته اینا رو گفتنشا. وقت رسول خدا چیکار میکرد؟ آیت الکرسی رو که میخوند این سآیه رو، بعد جواب میداد با آیت الکرسی، میگفت خدایا تو شاهد باش من کافر به طاغوتم. میخوابید. این همه مضمون تو آیت الکرسی هست، اینو جواب میده. تو شاهد باش، یعنی ایمان به تو که سهل است، کفر به طاغوت سخت است. واقعا ایمان به خدا سهله. بابا خود خداوند متعال میفرماید چرا دیگه زیاد میپیچونمش. شما شنیدید در قرآن ما آیه داریم در مورد ننه قمر؟ یه ضرب المثلی هست تو بین ما، نمیدونم ننه قمر کی بوده، هر ننه قمری میتونه این کارو بکنه. آیه داریم در مورد ننه قمر. حالا البته این کلمه توش نیست، ولی خدا تو قرآن میفرماید هر ننه قمری کشتیش طوفان زده بشه وسط دریای دفی، دعو الله مخلصین له الدین. خدایا آقا اونجا ننه قمر ننوشته، میگه مردم این کارو میکنن. خب یعنی همون دیگه، یعنی همون ننه قمر دیگه. من دو تا خیابون بریم پایین تر ترجمهش این میشه. پایین شهری بخوای ترجمه کنی اینه. هر ننه قمری وقتی که طوفان زده میشه، دعو الله مخلصین له الدین، خدایا من فقط تو رو دارم. آره بله، من فقط اینجا منو داری. آیاتی داریم در مورد ننه قمر، غیر از این آیات دیگری هم هست، یعنی هر نن قمر این کارو میکنه، این که کاری نداره. تو همیشه غیر من نبین، تو به کس دیگه وابسته نباش. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. من حاضرم اینجا مسابقه بگذارم، یکی یه دونه کاغذم نمیخواد، توی پیامک با پیامک شماره اعلام کنن، من نمیدونم، یه کار ذوقی قشنگیه دیگه. همتون بنویسید یکفر به طاغوت یعنی چی؟ خیلی ساده است، یه آیت الکرسی، یعنی مامانت یه بار آیت الکرسی در گوشت نخونده؟ خب یکفر به طاغوت یعنی چی؟ ایمان به طاغوت یعنی چی؟ که جای دیگه تو قرآن میفرماد. بعضی ها مؤمنه به طاغوت هم. آقایون بفرمایید، خواهش میکنم. کسی کمک میکنه الان تو جلسه؟ ایمان به خدا میبینیم یعنی چی؟ خدا نیست غائبه، ما علائمی را از او میبینیم، قلبمون مطمئن شد او هست، میشود ایمان به خدا. حالا ایمان به طاغوت یعنی چی؟ کفر به خدا هم میدونیم یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت قلبی رو داره انکار میکنه، بهش میگن کافر. خب حالا کفر به طاغوت یعنی چی؟ خب میدونم ایمان به طاغوت یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی چرا از چرا خدا از اصطلاح ایمان اینجا استفاده میکنی؟ کفر به طاغوت یعنی چی؟ آقا من میخوام کافر به طاغوت بشم، یعنی چه حسی باید پیدا کنم؟ آها ببین، کفر به طاغوت یعنی این که بگی این که زور نداره، که این که قدرت نداره، غلطی نمیتونه بکنه، من کافرم به طاغوت. حالا کفر به طاغوت چه ارزشی داره؟ ایمان به خدا چه ارزشی داره؟ شما بگو. خدا رو ندیده از رو برخی از علائم قبول کردی، حالا کفر به طاغوت رو ترجمه کن، بگو طاغوت تو هر چی علامت از قدرتت نشون بدی نداری، تو قدرت نداری، تو پشم نیستی. ارزشش به اینه، ایمان به طاغوت ارزشش به چیه؟ با کمترین علامت ها میگی خدا تو هستی، تو قدرت داری. کفر به طاغوت ارزشش به چیه؟ با بیشترین علامت هایی که طاغوت نیزه آورده تو چشمت فرو بکنه، بهش بگو تو قدرت نداری، تو نمیتونی بزنی، من الان میزنم، تو اگه بزنی من الان دارم از دنیا میرم، بدبخت تو عاملش شدی، تو نبودی من همجوری سکته میکردم، تو هیچی نیستی، بزن. این اون چیزیه که پیغمبر اکرم شب موقع استراحت آخرین حرفی که میزنه، خدا یا تو شاهد باش من قدرت برای کسی غیر تو قائل نیستم. میشه کفر به طاغوت. ایمان به طاغوت یعنی چی؟ لا اله الا الله. ای خدا، این دندون قروچه باید صورت بگیره. آقا کفر به طاغوت یعنی چی؟ یعنی طاغوت تو هرچی علامت از قدرتت نشون میدی، تو هیچی نیستی، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، دنیا دست تو نیست، قوانین دست تو نیست، تو یه پاپاسی نمیتونی از مملکت من کم بکنی. کفر به طاغوت یعنی تو هیچی نیست، تو نمیتونی منو نابود کنی، تو نمیتونی منو ضربه بزنی، تو اگه یه تیر بزنی به من، این تیر از یه جای دیگه اومده، خدا خواسته یه تیر بزنه به من، تو عددی نیستی این وسط، بدبخت. یعنی کفر به طاغوت، این کفر مقدم است بر ایمان به خدا، به آیت الکرسی قسم. کفر به طاغوت یعنی چی؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. حل ایمان به طاغوت یعنی چی؟ وای وای وای، ایمان به طاغوت یعنی چی؟ چی؟ باور داشتن قدرت‌های پوشالی. از این بالاتره. ایمان به طاغوت میدونی یعنی چی؟ طاغوت میگه که من 1000 اسلحه دارم، ببین این 1000 اسلحه رو بترس. ایمان به طاغوت میدونی یعنی چی؟ این میاد تو خونه میگه طاغوت 1,000,000,000 اسلحه داره، این خودش گفت من 1000 اسلحه دارم. تو مؤمن شدی، خود طاغوت جلو زده، مؤمن شده. مؤمن به ایمان به غیبه. میگه طاغوت میگه ببین من 1000 اسلحه دارم، میگه نه تو بیشتر داری. میگه بابا من نمیتونم. نه میتونه، میتونه، میتونه. لا لا لا، این مؤمنه آقا، مؤمنه به طاغوته. میگه اینی که میبینی این تعداد بمب اتم اینا، اینا نه بالاتر از ایناست. شما چجور ایمان داری به خدا؟ میگی خدایا این قدرتی که تا حالا نشون دادی یه ذرهشه، خیلی بیشتر از اینا قدرت داری. اونم مؤمنه به طاغوته و این احساس استقلال بهش دست میده هیچ وقت؟ وقت امام دیدی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، واقعا باور داشت. اولین ناو آمریکایی اومد تو خلیج فارس، امام فرمود بزنید. گفتن آقا نمیشه بزنید. امام فرمود چرا؟ میگم بزنید. آخر سر از امام قبول نکردن. امام داشت از اتاق میرفت بیرون، خودشون تو خاطراتشون نوشتن. چند نفری که بودن گفتن، فرمودن ولی من معتقدم بزنید. امام آیت الکرسی میخون مثل رسول خدا. دوستان من بحث فقط جنبه سیاسی نداره ها، فردیش هم همین جوریه. استقلالی که ما ازش داریم صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی اولا تو مستقل از بقیه باش، بعد منفعل در مقابل خداوند متعال باش و من خدا میپذیره. من کی میتونم مستقل از بقیه باشم؟ بفرمایین. وقتی که برای کسی اثری ندونم. بعضی ها بچگی هنو در نیومدن بیرون، وابستگی تو خونشونه. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ من روزهای بعد انشالله برای شما شرح خواهم داد. اصلا یه جور دیگه میبینن، مؤمن به طاغوت میشن، زیباییاشو میبینن. به 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 به، چقدر واقعا پیشرفت کردن. به 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 به، چقدر زیبا. بعد اون دقیقه یه دفعه خنجر میکنه تو شکم این در میاره، از درد داره میمیره، بازم میگه به 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 به. بعضی هستن ایمان به طاغوتشون رو قایم میکنن. تو ایمان به خدا رو بعضی وقتا قایم میکنی، نشون نمیدی چقدر مؤمنی به خدا. بعضی ایمان به طاغوت رو. ببینید رفقا، این مسئله جنبه روانشناختی داره، جنبه روانشناختی داره. یعنی از نظر روحیه یه چیزی این تو روحش مشکل داره. فکر میکنین این مجالس برای چیه؟ برای که ایمان ما رو زیاد بکنه به خدا. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ چه اتفاقی بعدش میفته؟ خون آدم سالم میشه. خب حالا همه اینا رو من گفتم مقدمه برای این. انقدر این استقلال، این حرفیه که گفتم نمیشه زد، این حرفیه که نمیشه بیرون زد، انقدر این استقلال ارزش دارد، انقدر استقلال انسان ارزش دارد که خداوند متعال هم برای اینکه تو را وابسته به خود بار بیاورد، وابسته مستقل بار میآورد. تا نماز میخونی به تو پاداش نمیده، تا دعا میکنی مستجاب نمیکنه، تا نیاز داری نیازت رو برطرف نمیکنه، میگه رو پای خودت وایسا. تا میری در خونه امام حسین حاجت تو برآورده نمیکنه. بعد امام حسین عاشقاشو نشون میده، میگه نها کنه اینجوری نیست، اینا دقیقه یه دفعه تا اومدن من حاجتشون داده باشم که به من وابسته شدن، انقدر هاشون بودن مریض داشتن، انقدر در خونه من زاری کردن، من جوابشون ندادم، بچهش فوت کرده، بلند شده اومده، جانم به این استقلال پروری. میگه این میبینی نماز میخونه، میاره میگه بارها نماز خونده هیچی بهش ندادم، بی نمازه رو جلوش دستش رو گرفتم، اما منم ته دلش شاکی شده، ولی چون یه روحی مستقلی داره، میدونی کلن یه عبد مستقله، مستقل تو از تو خدا، نه مستقل از من که نه، حتی من وابسته به کمکهای خودم هم نکردمش. جانم به این دین شیک و تمیز، جانم به این فوقلادگی پروردگار، مستقل برش میارم، بلا فاصله دعاشو جواب نمیدم. اینو چجوری میخوای توضیح بدی برای کسی؟ اینقدر خدا استقلال بندشو دوست داره، درسته میگه وابسته من باش، درسته انسان نمیتونه وابسته خدا نباشه، درسته، ولی خدا وابسته مستقل بار میاره. مستقل از بقیه، حتی مستقل از خودش. دیگه نمیتونم قشنگ توضیح بدم بهتر از این، ببخشید. تعبیری که به کار بردم چی بود؟ مستقل از کمکهای خودش. خدا تو قرآن داستانا رو نقل میکنه، میفرماد من اینقدر گاهی دیر کمک میکنم بندم و پیامبران کم میارن، میگن متا نصر الله، خدا پس کو این نصرتت؟ میخوام ببینم، باید رو پای خودت بیستی. لذا مستقل بودن یه ارزشی پیدا میکنه دوستان من. اصلا این دین مکانیزمی داره آدم رو مستقل بار میاره، نه فقط از مستقل از بقیه. مستقل از بقیه فقط نه، اون که دیگه صحبت قدیمی بود، گذشتیم ازش، آیت الکرسی و یک فور به طاغوت، اون که هیچی. حالا یومن به اللهش رو نگاه کن، ایمان به من داره. صحبت‌های اول جلسه یادتون هست، کودک از وابستگی شروع میکنه به استقلال میرسه. اوج وابستگی کودک 3 سالگیه، مخصوصا اگر دختر باشه، مخصوصا نسبت به پدرش. طول میکشه تا این بچه رو پای خودش بیسته، آخرش هم میخواد از خونش پدر بره گریه میکنه، ماشاءالله بزرگ شده دیگه، برو ازدواج کن، خودت مادر میشی. خیلی دل کندن سخته. پدرهایی که دختر کوچولو دارید خیلی خوشبختید. چرا؟ اینقدر این دختر کوچولو به پدر وابسته است که خدا تو روایت داره پدرها دختر کوچولوتون رو خوشحال کنید، خدا روز قیامت شما رو خوشحال خواهد کرد. ببین چه خبره. چون وقتی پدر دست نفرموده پسر بچه تو خوشحال بکنی، خدا روز قیامت خوشحالت خواهد کرد.
تو روایت
میگه دختر کوچولو تو خوشحال کنی خدا روز قیامت خوشحالت میکنه. روز قیامت روز اوه یک بحرانهایی هست روز قیامت، یه دفعی بیان خوشحالت بکنن. چرا؟ چرا اینقدر ثواب داره؟ چون نمیدونی این جگر دختر کوچولو چقدر شاد میشه، نمیدونی چقدر شاد میشه. اونایی که دختر کوچولو دارن دیگه به رقص در بیان دیگه، هر دفعه اومدی بگو همه برن کنار، همه برن کنار، دختر کوچولو من بیا جلو عزیزم ببینم دلم برات تنگ شده. آقا این تا ابد این خاطره تو ذهنش میمونه، مخصوصا اگه 3 سالش باشه. یه نگاه به بقیه میکنه میگه بابا اومد پیش خودم. اینقدر خوشحال میشه، اینقدر خوشحال میشه که یه وقت دیدی از خوشحالی جان داد. بچه هاتون رو خوشحال کنید. وقتی رفتی خونه برو اول سراغ دخترت. البته این مال شرایطی ها، هر روز اومدی این کارو بکن. اما اگه یه پدری یه ماه نبود، مسافرت بود، اومد یه دفعه بری سراغ دختر کوچولوت، این ممکنه نتونه تحمل کنه. ادامه بدیم روزه رو. اگر دخترت یه ماه تو بیابونا دنبالت میگشت، بعد یه گوشه خرابه خواستی بری سراغ دخترت، مستقیم نرو سراغ دخترت. نامردا اومدن تو خرابه سر پدر رو گذاشتن جلو دختر. من از آیین‌نامه های خوشحال کردن دختر یه دونه دیگه از مقرراتشو بگم عرضم تمام. از این آیین‌نامه های یه دونه دیگه شو بگم. بالاخره مرد زندگی سختی داره، کار روزگاره، بیرون یه وقت پیشونید مثلا زخم بود، اون موقع جلو دخترت نرو. گفتم دختر بچه پدرشو ابرقدرت میدونه، وقتی ببینه پدرشو زدن میگه دیگه هیچ پشت و پناهی تو عالم نیست. بچه رو خودشو بزنی اونقدر شکنجه نمیشه که بزرگترشو جلوش بزنی. یه وقت اگه پیشونیت شکسته بود نگی دخترم پاهاتو دراز کن میخوام سرمو بذارم رو پاهات، بر میگرده میگه بابا کی سرتو شکسته، هلاک میشه ها. دیگه تا آخر عمر احساس ناامنی خواهد کرد. دیگه من از سر بریده چی بگم؟ و 3 ساله حسین
علی لعنت الله.